شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می‌باشند هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
مثل همیشه به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سلام دارم.
سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم به اخبار روز و مسائل روز و بعد هم در فرصت ممکنه به تاریخ سیاسی احزابی سر بزنیم.
بله، بهترین یا مهمترین خبر روز حتی در سطح جهانی همون انتخابات امشب یا در واقع امروز و حالا میریم طرف شب در آمریکا، 7 نوامبر.
بله.
در واقع هر 4 سال به 4 سال میدونید که در آمریکا انتخابات میاندوره‌ایه.
بله.
و کل کنگره آمریکا که همون به اسم در واقع سنا از یه طرف و مجلس نمایندگان از طرف دیگری، مجلس نمایندگان که به اسم کنگره معروفه، کلیه کرسی‌هاش امشب دوباره عوض میشن چون انتخابات برای 2 ساله، ولی 1/3 سنا هم امشبه. یعنی در نتیجه یکی از اون انتخابات مهمیه که در جهان سر و صدا را انداخته، به خاطر اینکه برای اولین بار تقریبا در تاریخ معاصر آمریکا یک حزبی یعنی حزب جمهوری‌خواه بر 3 قوه دولت حاکمیت پیدا کرده و امشب بخش بزرگی از آمریکاییان فکر میکنن که این اوضاع عوض خواهد شد. دموکرات‌ها اقلن در کنگره اکثر کرسی‌ها را به دست خواهند آورد و امکاناً هم ممکنه در مجلس سنا هم اکثریت را به دست برند، چون تا حالا هم مجلس سنا و هم مجلس نمایندگان در بست در اختیار جمهوری خواهان بود و جمهوری خواهان هم با اینکه در درونشون محافظه کاران حتی 1-2 نفر اینجا و اونجا آدم های لیبرال توشون هست، ولی در کل جمهوری خواهان تحت تأثیر نیوکان هاست که امروز حاکمیت دارن در کاخ سفید و در واقع جورج بوش هم که رئیس جمهور آمریکاست نماینده این نیوکان هاست و این نیوکان ها هم از داخل هم از خارج از طریق رسانه های گروهی بر جمهوری خواهان یعنی حزب جمهوری خواهان کاملا سیطره دارن، هژمونی دارن، هژمونی فکری مسلکی ایدئولوژیکی و در کل در واقع کنگره آمریکا را یا مجلس مقننه به اصطلاح اون قوه مقننه آمریکا را در دست دارند. امشب سرنوشت این جریان تعیین میشه. درسته که تحلیلگران خیلی هایی که ما معتقدیم آدم های مترقی هستند و راجع به اوضاع سیاسی آمریکا نظرهای خیلی جالبی رو مطرح کردن، روشن فکرانی هستن که خیلی خیلی اعتبار جهانی دارن، مثل نوم چامسکی یا هاوارد زین، میگن که بالاخره در بین حزب جمهوری خواهان و حزب دموکرات واقعا تفاوت های اساسی کیفی ماهوی وجود نداره. اینا هر دو حزب در واقع بیشتر هر زمانی که میگذره تحت تأثیر فراملی های کمپانی های فراملی هستن. با این همه در بعضی مسائل اینها اختلافاتی دارن که همونش که عرض کردم احتمالا اساسی نیستن، ولی بعضی مسائل هست که مهم من، مخصوصا اگر این شب جمهوری خواهان دوباره مثلا اکثریت رو در مجلس کنگره یعنی مجلس نمایندگان حفظ بکنن و سنا رو هم از دست ندن، اینها آقای استاد اینها دارن یک برنامه میچینن که تا 14 ژانویه سال 2007 نزدیک به 2 ماه و نیم از حالا یک قانون یه لایحه‌ای میگذارونن و در این لایحه برای اولین بار کسانی که آمریکایی هستن و پاسپورت آمریکایی دارن و خودشون هم حتی در آمریکا به دنیا اومدن و میخوان مثلا به کشور کانادا یا به کشور فرانسه سفر بکنن، مثل ایران باید پروانه خروج و پروانه ورود بگیرن. شما میدونید که در آمریکا تا حالا کسی که آمریکایی بوده پاسپورت بین‌المللی که میگیره، پاسپورت آمریکایی میگیره، میبره اون پاسپورتو به هواپیما و اونجا در فرودگاه یا در آژانس های هواپیمایی بلیتو میگیره، با نشون دادن پاسپورت بلیتو میگیره و سفر میکنه به کشورهای اکثر کشورهای اروپایی.
بله.
پروانه خروج مثل ایران یا پروانه ورود نمیگیره، ولی اگر جمهوری خواهان امشب همون اکثریت رو حفظ بکنن، یه لایحه دارن که بلافاصله اولین لایحه است که میگذرونن و این لایحه در رابطه است با وزارت هوملند سکیوریتی، امنیت به اصطلاح مام وطن تحت نام اون، امنیت میهنی با امنیت امنیتی. و این قانون از 14 ژانویه به بعد هر کس، برای هر کسی که میخواد از آمریکا بره به کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیایی، کشور ایران، کشور هندوستان، کشور لبنان، باید پروانه خروج بگیره و پروانه ورود بگیره. و اگر اینا را به نبع ایلالی این وزارت یعنی هوملند سکیوریتی، امنیت مام وطن یا امنیت وطنی، اینها این پروانه رو ندن، شما فقط با پاسپورت نمیتونید برید به خارج، حتی به کانادا که کشور همسایه بسلا دیوار به دیواری آمریکاست.
بله.
این که اگر دموکرات ها خودشون گفتن که ما اگر بیاییم اکثریت رو داشته باشیم، اکثر دموکرات ها و کم شماری از خود جمهوری خواهان در مجلس یعنی مجلس نمایندگان علیه این لایحه رأی میدن و این لایحه میره کنار.
بله.
اگر جمهوری خواهان اکثریت رو حفظ بکنن این شب بعد از پایان انتخابات امروز یعنی هفته نوامبر، در نتیجه دوباره اون لایحه، نه دوباره بلکه اون لایحه که آماده شده، میره و تصویب میشه و به صورت قانون در میاد و بلافاصله هم رئیس جمهور آمریکا اینو امضا میکنه و از 14 دسامبر شما متوجه خواهید شد که ما مردم در آمریکا، چه اونهایی که خارجی هستن در آمریکا زندگی ها و چون که خود آمریکایی هستن در آمریکا به دنیا اومدن و پاسپورت آمریکایی دارن، سفر میکنن به کشورهای اروپایی آفریقایی، باید پروانه خروج بگیرن. این حادثه بزرگی خواهد بود در تاریخ آمریکا و خیلی از افراد، درست همونجوری که ما میریم مثلا به کنسولگری، در کنسولگری یا به ما به توریستا اجازه ورود به آمریکا میدن یا نمیدن و احتیاجی نیست که علتشو بگن یا علتشو بنویسن.
بله.
همینجوری میگن که ما به شما اجازه میدیم که برید به آمریکا به عنوان توریست یا نه.
پس جناب پارسا، بناب آمریکایی ها هم با تصویب این لایحه مثل ما ایرانی ها بیگانه در وطن خیش میشن. دست بردار از این در وطن خیش قریب.
همینی یا اجازه رو میدن یا اجازه رو نمیدن. این هم برای اولین بار برای شهروندان آمریکایی که در خود آمریکا به دنیا اومدن، در آمریکا بزرگ شدن و سفر میکنن به کشورهای اروپایی یا آفریقایی به عنوان توریست، برای اولین بار مثل کشورهای ایران باید اجازه خروج بگیرن و اجازه ورود هم داشته باشن. این تغییر بزرگی نسبتاً از نظر بروکراسی دولتی و در واقع مردم خود آمریکا، که این برایشون مشکل خواهد بود که 15 روز 20 روز قبل از اینکه مثلا میخوان به کشور کانادا یا آلمان سفر بکنن باید بنویسن و اجازه مثلا خروج و بعدن هم اجازه ورود بگیرن. این خیلی مهمه. در نتیجه امروز من احساس میکنم که تا ساعت 8 در واقع به وقت شرق آمریکا، یعنی به وقت شهر واشنگتن ما، این انتخابات در این بخش تمام میشه و انتخابات در غرب آمریکا در بیشه در کالیفرنیا تا 3 ساعت 4 ساعت از حالا هم ادامه خواهد داشت. و ما خواهیم دید که اگر جمهوری خواهان دوباره این اکثریت رو حفظ بکنن، علت اصلیش همون تقلبی خواهد بود که من عرض کردم در هفته گذشته در صحبتمون، که اینها دو بار تقلب کردن، منتها این تقلب 4% 5% بود در دو ایالت. سال در واقع سال 2000 در فلوریدا تقلب شد و در سال 2004 هم در ایالت اوهایو. ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم و از این رسانه های گروهی اطلاعات میگیریم، مخصوصا از استوار رادیوی پاسیفیکا یا دموکراسی نا که خانم اینی گودمن در واقع تنظیم و تدوین میکنه، طبق گفته های اونها خیلی امکان داره که این دفعه اگر تقلب سرتاسری بشه درصدش بالای 10% خواهد بود و خیلی امکان داره درست به این علت جمهوری خواهان بخشی از کرسی های خودشون از دست بدن ولی اکثریت رو هنوز هم حفظ بکنن. ولی طبق آماری که تمام روزنامه نگاران، حتی روزنامه نگارانی که محافظه کار هستن، از مردم آمریکا گرفتن، اگر تقلب نشه، چون هیچ سورپریزی هم اتفاق نیفتاد مثل حمله آمریکا به ایران یا دستگیری اسامه بن لادن و حتی اون به اصطلاح کیفر اعدامی که علیه صدام حسین دیروز این فوری گذروندن که بلکه در انتخابات آمریکا تأثیر بذاره، 2% یا 3% از نیروهای بینابینی رو بکشه طرف جورج بوش و طرفداران جورج بوش یعنی جمهوری خواهان، اونها اگر اتفاق نیفتادن و کیفر اعدام هم چندان تأثیری نداشتش نظر افکار مردم آمریکا، اگر اینها تقلب نکنن خیلی امکان داره که امشب تا حوالی ساعت 10 یا 11 وقت غرب آمریکا ما متوجه خواهیم شد که دموکرات ها حداقل کنگره آمریکا را میبرن، یعنی در واقع مجلس نمایندگان اکثریت رو به دست میگیرن و خیلی امکان داره که مجلس سنا را هم بگیرن. بله. اگر بگیرن وقت اقلا این نوع لایه ها که من عرض کردم از داخل کنگره آمریکا مورد تصویب قرار نمیگیرن و به کنار گذاشته میشن. در هر حال یه خبری داشتم که امشب، یعنی همین حالا که ما داریم صحبت میکنیم، اتحاد ایرانیان برای صلح و عدالت.
بله.
برای صلح و عدالت اجتماعی. این یک اتحادی است که دوستان و رفقای ما در شهر دالاس در 3 ماه گذشته به وجود آوردن و با نیروهای ضد جنگ آمریکا همکاری میکنند. پس برای اولین بار اتحاد ایرانیان برای صلح و عدالت اجتماعی با همکاری خانه صلح کرافورد همین امروز سه‌شنبه 7 نوامبر اقدام کردن به برنامه مصاحبه مطبوعاتی پیرامون خطر حمله نظامی به ایران و عواقب مصیبت بار آن در مقابل خانه جورج بوش در شهر کوچیک کرافورد در تکساس.
بله.
و خیلی این می‌دونیم که این روز خیلی مهمه اکثر خبرنگاران که صاحب نام هستند در کافوت خواهند بود، به خاطر اینکه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا طبق اون سنت رئیس جمهورها این من بعضی از این رئیس جمهورها شبی که رأی میدن میرن به شهر خودشون در اونجا رأی میاندازن. این که خود جورج بوش هم همین حالا در شهر کافوت و دانشجو و ایرانیان این اقدام رو به مورد اجرا گذاشتن که بیان یک مارچی بذارن، یک پیاده روی بذارن از شهر دالاس و دوربر دالاس و از اونجا برن به کرافورد در تکساس و در شهر کرافورد یک تظاهراتی بذارن علیه در واقع احتمال خطر حمله نظامی به ایران یا تجاوز به ایران و عواقب مصیبت بار آن یک تظاهراتی داشته باشند. و در این اقدام این رفقای ما با خانم صلح کرافورد هم که طرفداران سیندی شیهن و دیگران هستند که اونها هم اونجا دارن تظاهرات میکنن، با اونها هم همکاری خواهند کرد. اینی که اگر دوستانی در مخصوصا در ایالت تکساس و دوربر تکساس هستند، اگر علاقه دارن که تماس بگیرن بیشتر اطلاعات بگیرن راجع به اتحاد ایرانیان برای صلح و عدالت، من یک ایمیلی رو در اختیارشون میذارم که با این ایمیل تماس بگیرن و با دوستان ما راجع به این که این شب چه اتفاقاتی گذشت اونجا در روزهای آینده حتما در مطبوعات منعکس خواهد بود و بیشتر این اطلاعات رو از این وبسایت میتونن بگیرن www.iranians4pj یعنی peace and justice.
بله.
پر هم کلمه مثلا عدد چهاره ولی معنیش فور دیگه.
بله.
Iranians for peace and justice.org. پس شد www.iranians4pj.org.
بله.
با این هم تماس بگیرن میتونن اطلاعات زیادی راجع به این که امروز در شهر کرافورد در تکساس چه گذشت و ایرانیان اونجا در مصاحبه مطبوعاتی چگونه مسائل و مورد بررسی قرار داده، حتما میتونن از این وبسایت در روزهای آینده اخذ بکنن.
بله، پس یک دفعه دیگه جناب پارسوناد www.iranians یعنی ایرانیان عدد 4 حرف P حرف J دات اورگ.
بله دات اورگ.
بله، خیلی سپاسگزار.
بله،
و امیدواریم که هموطنان عزیز به این سایت رجوع کنن و از اون چه که گذشته و میگذره با خبر بشن و تلاش کنیم که در فعالیت های ضد جنگ و صلح طلبانه هرچه بیشتر شرکت کنیم و همگام بشیم تا هرچه زودتر بشه جلوی این فاجعه جنگ و تجاوز احتمالی غیر قابل جبران رو که یک طرفش حاکمیت آمریکاست و طرف دیگرش حاکمیت ایرانه جلوگیری کرد. خب جناب پارسا بناب، اگر مایل باشید بپردازیم به اخبار و مسائل منطقه.
لبنان اگر علاقه دارید من یکی دو پنج دقیقه راجع به اوضاع لبنان صحبت بکنم.
بله.
شما میدونید که من خب مدت هاست که موفق شدم که با در واقع با فعالین جنبش مقاومت لبنان که تصادفاً و اتفاقا واقعا اکثرشون اصلا مسلمان نیستن، یعنی
بله.
ارتودکس های لبنانی هستن، ارامنه لبنان هستن و اونان که ارتودکس های مسیحی لبنانی هستن اونان اکثرا عرب هستن ولی مسلمان نیستن و با اینها در تماس هستم، البته با بخش بزرگی از روزنامه نگارانی که در شهرهای کوچک لبنان روزانه یا هفتگی روزنامه منتشر میکنه با اونا هم در تماس هستیم، خیلی هم به طور مستقیم مخصوصا با شهر تاریخی مرجعیون. مرجعیون یه شهر کوچکیه در جنوب لبنان، یعنی در همون بخشی که به اصطلاح حزب الله اونجا هژمونی داره. ولی این شهر یک سفونشون مسیحی هستن، روزنامه خودشون دارن به زبان عربی و هر هفته هم منتشر میکنن و بعضی از احزاب سیاسی مثل حزب کمونیست لبنان در اونجا در واقع شعبه دارن، شاخه دارن، اونها هم روزنامه خودشون رو منتشر میکنن بدون اینکه کوچکترین مدافعی از طرف دولت یا از طرف حزب الله باشه.
بله.
این که باز هم تکرار میکنم، بیشتر اطلاعات من که میتونم بگم که اقلا دست اوله یا نسبتا دست اوله از این نوع منابع میاد. طبق نوشته این روزنامه ها، گفتم روزنامه هایی که مخصوصا در شهر تاریخی مرجعیون یا مرجعیون جدید میگن، مرجعیون جدیدی یعنی مرجعیون جدید، یعنی مرجعیونی که در کنار مرجعیون قدیمی بزرگ بسلاب ببجی اومده در عرض این 100 سال گذشته، بهش میگن مرجعیون جدید.
بله.
در این شهر روزنامه هایی که منتشر میشه و بخش بزرگش هم در اینترنت هستن، این روزنامه ها به اضافه روزنامه های داخل بیروت که خیلی خیلی فراوان هست، اگر ما این روزنامه ها را به طور کامل یا روزانه یا عقل هفتگی مرور بکنیم، یک تصویر دیگری از اوضاع میبینیم تا اینکه در آمریکا از طرف بسیار رسانه های گروهی در اختیار ما قرار میدن. مثلا امروز اگر به اوضاع لبنان ما نگاه بکنیم، تقریبا باز یک حالت انفجاری در لبنان به وجود اومده، یه حالتی که یعنی مردم در انتظار یک انفجارن. حالا این انفجار مثلا جنگ داخلی خواهد شد. شما میدونید که در لبنان دو دهه قبل بله جنگ داخلی معنی میداد، چون نیروهایی که این جنگ داخلی رو میبردن جلو تقریبا نسبت به هم دیگه برابری داشتن، یعنی میتونستن جنگ داخلی رو، شما زمانی یک جنگ داخلی میتونه بره جلو در یک کشوری که اونجا نیروها اقلا به هم نزدیک باشن از نظر قدرت، از نظر پایگاه های توده‌ای و یا دسترسی به منابع. شما میدونید که امروز این شرایط در لبنان به طور کلی از بین رفته و جنگ داخلی در لبنان اصلا امکان نداره. اگر در جنگ داخلی در لبنان اتفاق بیفته، در واقع جنگی خواهد بود بین لبنانی ها و نیروهای اشغالگر از خارج، چون اگر شما تصور بکنید یه بخشی از مسلمان ها به اشتر طرفداران سینیورا نخست وزیر لبنان،
بله،
و یا طرفداران جنبلات که رهبر دروزها و رهبر حزب سوسیالیست لبنانه، اینها با حزب الله کاملا در تضاد هستن، مخالفن، هنوز نتونستن مخالفت های خودشونو حل و فصل بکنن. اگر اینا برن پای جنگ، خب مسلما حزب الله خیلی قویه، یعنی 80-20 80% قویه، مثل دهه بودن مثلا، یه نیروهای بینادمی هم وجود داشته. ولی امروز در لبنان اینجوری نیست، مخصوصا در جنوب لبنان 85% مردم طرفدار حزب الله هستن، من جمله مسیحی ها و ارامنه که از یه طرف خب مسلمان نیستن با اینکه عربن، ولی از یه طرف دیگه حتی مسیحی و غیر عربن، یعنی ارامنه. اینها در جنوب لبنان یک طرف زریان قرار گرفتن. پس اگر افرادی مثل سنیورا یا مثلا طرفداران سنیورا مثل طرفداران در واقع مارون ها،
بله،
فالانجیست های سابق، اینا بخوان حتی جنگ داخلی بکنن بدون مداخله اسرائیل و این دفعه بدون مداخله نیروی نظامی آمریکا، نمیتونن حتی به این جنگ داخلی صورت رسمی بدن، اونقدر یعنی تعادل از بین رفته. در نتیجه به نظر من تحت نام جنگ داخلی در لبنان خیلی امکان داره که آمریکا به صورت وسیعی در اونجا نیرو پیاده بکنه و بگه که من اومدم به کمک دولت رسمی، یعنی دولت سینیورا، کابینه سینیورا از من دعوت کرد که برم اونجا و به مثل اختشاشات پایان بدم. اینی که جنگ داخلی امکان داره، ولی این از اون جنگ داخلی نخواهد بود که واقعا دو تا نیرو در مقابل هم قرار گرفته باشن، مثل دهه 70 و آغاز دهه 80 که جنگ داخلی بود در لبنان.
بله.
فلسطینی ها بخشی از طرفداران فلسطینی ها یه بخش قرار گرفتن و اونایی که ضد فلسطینی بودن و من جمله مارون ها و فالانجیستان در یک طرف، یک تعادلی بوده، یه نیروهای وسط هم 20% بینابینی بودن. ولی امروز اون شرایط ما در لبنان نداریم. 85% مردم با جنبش مقاومت لبنان هستند و افتخار میکنن که برای اولین بار در تاریخ جنگ های عرب و اسرائیل در مقابل اسرائیل های ایستادن، مقاومت کردن، شکست نخوردن. این تعادل دیگه از بین رفته. اگر این دفعه یک نوع جنگ داخلی اتفاق بیفته، این جنگ داخلی کاملا به اصطلاح در واقع قلابی خواهد بود، قلابی خواهد بود و آمریکا، نه فقط اسرائیل بلکه آمریکا، باید اونجا حضور نظامی وسیع نظامی داشته باشه که بتونه به اون بخشی که مخالف مقاومت هستن، جنبش مقاومت هستن، کمک بکنه. این شرایطی است که من از روزنامه‌های لبنان به دست میارم و خیلی علاقه دارم که دوستان و رفقا که راجع به لبنان علاقه دارن اطلاعات کسب بکنن، حتما برن از درون اینترنت به روزنامه های چاپ بیروت که خیلی خیلی آزادن و مطالب مختلفی رو علیه حزب الله، به نفع حزب الله، علیه دولت، به نفع دولت می‌نویسن و منتشر می‌کنن. نسبتاً به اصطلاح دموکراسی در لبنان اصلا قابل مقایسه با کشورهای حتی ترکیه و اردن و اینا نیستن، یعنی خیلی خیلی پیشرفته هستن از نظر این دموکراسی نسبی که حالا حاکمه در لبنان. من از روزنامه‌هایی که از شهر مرجعیون میگیرم میبینم که در شهر مرجعیون که یک سومشون تنها شهریست که اونجا یک سوم جمعیت عرب مسیحی هستن، روزنامه مختلفی که میاد میبینن که هر دو مسائل رو، حتی بعضی ها طرفدار حزب الله هستن، بعضی ها طرفدار میشل اون هستن، بعضی ها ضد اون هستن، بعضی ها ضد دولت سینیورا هستن، بعضی ها طرفدار دولت سینیورا هستن، روزنامه رو پخش میکنن. شما این روزنامه رو بخونید، این در واقع تفهیم میشه به شما، این امپسیون رو میگیرید، این احساس رو میکنید که کشور لبنان در تلاطم عصبیه و در حالت یک انفجار قرار گرفته، یعنی هر چه زودتر یک انفجاری در اونجا اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه دولت سینیورا بیان و بشینن و یک انتخاباتی بکنن که مردم لبنان در واقع رأی بدن و نمایندگان بر اساس مذهب و دین و قومیت انتخاب نشن، بلکه بر اساس مثل همه کشورها اونجاهایی که آزادی هست رأی میدن، مردم برن به هر نماینده‌ای که دلشون میخواد رأی بدن، نه اینکه مسلمان به نماینده مسلمان، مسیحی به نماینده مسیحی. اگر این دولت سینیورا بپذیره، بله جلوی جنگ داخلی هم گرفته میشه و اون انفجار هم بالاخره از بین میره، یک دولت تقریبا دولت آشتی به وجود میاد. ولی اگر اونها تحت تاثیر نیوکان ها این پیشنهاد رو از طرف نیروهای مقاومت، مخصوصا طرفداران میشل اون یا حزب الله نپذیرن، امکان داره که اینا برن به پای ایجاد یک جنگ داخلی گلابی که بلافاصله اون وقت نیروهای نظامی این دفعه، نه فقط اسرائیل بلکه آمریکا هم، برن داخل و با مداخله نظامی خودشون در واقع کوشش بکنن که جنبش مردم لبنان رو سرکوب بکنن.
بله، تا پاسا بناب به منابع خبری و اطلاع رسانی خودتون اشاره فرمودید و یکی از شنوندگان از ما سوال کرده بودن در هفته‌های گذشته که آقای پارسا بناب منابع خبریش از کجاست؟
بله
خوب شد شما اشاره فرمودید.
منابع خبری من مخصوصا بمیشه در رابطه با مثلا حزب الله. ما میدونیم تاریخش سه زمان حزب الله به وجود اومد، 1982
بله
متولی شد، به وجود قبلا نبود و پایگاه عظیم این حزب الله هم از سازمان عمل اومده بود بیرون و میدونی که سازمان عمل هم سالها سال قبل 1961 توسط موسا صدر و طرفدارانش به وجود اومده بودن. در نتیجه ما تاریخ ایجاد حزب الله که دولت ایران اون زمان محتشمی، آیت الله منتظری و دیگران خیلی خیلی کمک کردن به حزب الله اون زمان، من در جلد دوم تاریخ احزاب و سازمان سیاسی ایران به صورت مفصل اینا رو شرح دادم.
بله.
تاریخ تشه اوایل. ولی بعدن که حزب الله مورد تکامل و کاملا تحول و تغییرات بزرگی قرار گرفته، مخصوصا در این 7-8 سال گذشته، اونها در کتاب من نیستن، بلکه منابعی که من بر اونها بیشتر مراجعه می کنم منابعی هستن که در کشور لبنان، مخصوصا در شهر بیروت و بعدن هم در شهر مرجعیون منتشر میشن، هم به زبان انگلیسی، هم به زبان عربی، هم به زبان ارمنی اینو منتشر میشن و بخشی از اینا هم در واقع اونایی که عربی هستن نسخه انگلیسی هم دارن، بعضیاشون ندارن ولی به زبان انگلیسی هم منتشر میشن و به زبان اکثرشون هم به زبان عربیه که من از این منابع به صورت وسیعی استفاده میکنم به تحلیل هایی که از اوضاع فعلی حزب الله میدم. همین نظری که من چندین بار گفتم که مثلا یتیم خانه ها در جنوب لبنان توسط حزب الله، همینشون یتیم های شیعه نیستن، سنی هم هستن، ارامنه هم هستن، یتیم های مسیحی های عربی هم. اینا از روزنامه های خود چاپ بیروت و چاپ شهر مرجعیون میگیرم و اگر این منابع نادرست باشن خب امکان داره همیشه، ولی این حرفایی که من میزنم از اون منابع میاد و به همین شکل این تغییر تحولاتی که امروز در لبنان به وجود اومده که حزب الله با میشل عیون و طرفداران میشل عیون و اینا جنبش میهنی به اصلا پیتریاتیک فرانت یعنی تشکیل داده هم، اینو همینشون از منابعی که اگر کسی از من بپرسی این منابع کجا، منابع دست اول مطبوعات رسانه های گروهی
لبنان
هستن که میشه گفت که مثلا 10% طرفداران نیوکانا هستن مثل تمام کشورها. شما دارید مصر حتی ایران میبینید که بخشی از روزنامه نگاران اینها طرفداران نیوکانان هستن، در لبنان هم این وجود داره ولی بخش بزرگشون ناصریست هستن، ناسیونالیست هستن، حزب کمونیستن، تا اندازه اونجا پایه پیدا کرده در این سه ماه گذشته، مخصوصا حتی در شهر مرجعیون عرض کردم شاخه دارن، شاخه حزب کمونیست لبنان اونجا هم به وجود اومده که قبلا نبوده، فقط در بیروت بودن، خیلی ضعیف بودن، حالا قوی شدن. همه این روزنامه حزب کمونیست لبنان هم به عربی، هم به ارمنی، هم به انگلیسی نشریه میده، مخصوصا که شما میدونید که بزرگترین ملیت یا اون قومی که در لبنان وجود داره ارامنه هستن بعد از عرب.
بله.
عرب تقریبا نزدیک به 91-92% هستن، اعراب لبنان که تقسیم شدن به شیعه ها و سنی ها و دروز ها و ولی همیشون عرب هم. از نظر ملیت و ملیت و یه 5% هم ارامنه هستن، یعنی ارامنه بعد از کشور ارمنستان بزرگترین گروه ارامنه در جهان در اون در کشور لبنان هستن، بعدن مقدارشون در چیز خیلی بیشتره در کالیفرنیا. اینا روزنامه‌ای که میدم شما منابع نگاه کنید و اون وقت یک تقریبا میشه گفت یک نوع تفهیم تفاهم یک نوع درکی خوبی از اوضاع لبنان به دستون میفته، چون این مطبوعات تنوع دارن و خیلی خیلی گوناگونن یه خطی نیستن، همیشون مثل مطبوعات آمریکا، اکثر مطبوعات آمریکا رو اصلاح کاملا تحت تسلط فراملی ها هستن. ولی در لبنان اینجوری نیست، در اکثر کشورهای جهان سوم هم نیست، منتها در کشورهای جهان سوم دولت ها در واقع دیکتاتوری میکنن مثل ایران، و روزنامه ها خیلی خیلی مخصوصا در این یک سال گذشته در ایران اکثر روزنامه ها دیگه خطی شدن.
بله.
ولی این در کشور لبنان صدق نمی کنه، هم در گذشته صدق نمی کرد، هم مخصوصا حالا. شما اگر به روزنامه های السفیر و روزنامه های مختلفی که در شهر لبنان در شهر بیروت چاپ میشه دسترسی داشته باشید، که از اینترنت میشه 80% دسترسی داشته باشید، شما میبینید یک نوع تنوع کثرت‌گرایی در برخورد اینها به مسائل جهان، حتی به مسائل داخل خودشون هم وجود داره، و خیلی دموکراتیک تر هستن مطبوعات لبنان تا مثلا مطبوعات بگیم در خاورمیانه مقایسه کنیم کشور اردن.
بله بله، خیلی سپاسگزار. پس یک سوال دیگر این شنونده از ما این بود که به منابع خبری که کمک‌های مالی رو برای حزب الله از کشورهای دیگه به غیر از ایران مثل هندوستان که شما تو صحبت قبل اشاره کردید تأمین می‌کنند، از کدوم وسیله خبر؟
همین مطبوعات هستند، من جمله یک روزنامه هست که روزانه هست به اسم لبنیز نیوز، یه روزنامه هست به اسم السفیر، و که روزنامه هایی هستن که حتی خط سیاسی مشخصی هم ندارن، فقط مطبوعاتی هستن، ولی در این روزنامه ها نوشته شده. حتی ببینید اوایل کاملا این درست بوده که حزب الله تنها منبعش ایران بوده، اوایل 1981-82.
بله.
ولی بعدن که این تکامل پیدا کرده در دهه 1990 مخصوصا، اینها شاخهای مختلفی را در سراسر جهان به وجود آوردن که در اون روزنامه ها اصلا اینها را با تفصیل شرح میدن، یعنی خیلی مفصل شرح میدن به صورت بسیار 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 جامعه تر. فقط اونا نیستن، از مسیحیان میگیرن، یعنی حزب الله کمک مالی از مسیحیان میگیره، از جنبش به اصطلاح یا جبهه میهنی میشلاون، اونا بزرگترین کمک مالی رو به حزب الله میکنن که اصلا مسیحیان، حتی شیعه و سنی ها نیستن. در بنگلادش، در هندوستان، در تمام این کشورها، در عراق اینا هم، من حالا دیگه نمیدونم از عراق میگیرن نبوده، ولی تا 3 سال گذشته تا 4 سال گذشته از شیعان لبنان هم کمک میگیرن.
عراق
بله بله. یعنی مثل گذشته نیست که بگیم که 80% از منابع ایرانه، حتی سوریه هم اینجوری نیست.
درست.
یعنی سوریه یک زمانی به حزب الله کمک میکرد، ولی این کمک ها خیلی محدود شده، حزب الله بیشتر انترناسیونالیست شده، تو پاریس و تو بخش های مختلف اروپا برنج های مختلف داره.
خیلی سپاسگزار.